کبر و تکبر در برابر بندگان خدا، برای خود مزیت قائل شدن بر دیگران، این هم صورت سوم از کبر و تکبر هست. این برای شماها زیاد آنچنان که باید خیلی به صورت شنیع، به قول معروف، به قول اصطلاح علما اخلاق، خیلی شنیع مبتلا به نیست، اما بی ابتلا هم نمیتوانید شماها باشید. مثلا ماها از شماها بیشتر گرفتار به این موضوع هستیم، ما معممها. خب این چگونه مهلک است؟ حالا اصلشو متوجه شد چگونه مهلک است در طریق سلوک؟ اصولا مزیت بر خود نسبت بر دیگران قائل شدن به هر نحوی باشد، ببینید مهلک است. خوب در گوشتون باشد این حرفا. خب حالا شما میگید که مرحوم مراقی میگه که حالا من از باب سال بنده که الان اینجا نشستم میشناسی، حالا مرحوم مراقی میگوید که من یعنی الان که من اینجا نشستم با شما صحبت میکنم، یعنی من دیگه به حساب اینکه یه سوادی در مثلا اصول، در فقه، در زبان عربی، در فلسفه، در عرفان تا حدودی چیزهای، البته حالا زیاد نمیگیم سواد داریم که کی از اون طرف از این معمم ها بلند میشه بگه تو سواد نداره، اقلا عربی که میدانم، من به هر صورت زبان عربی که میدانم، عرض کنم که مثلا من میگم که من یه خود سواد دارم، سواد دارم. خب اون کسی که من در خیابان میبینم که اصلا حتی یه الف بارا نمیتونه بخواند، مرحوم نراقه میگوید که یعنی من دیگه نگم که من این سواد را دارم اون ندارد، من این مزیت را بر اون ندارم، اینکه قابل انکار نیست که. پس این چیه؟ میگه بالاخره اگه مزیت بر نحوی برای خود بر دیگری قائل شدی به هلاکت افتادی، اونم هلاکتی که اصل همه هلاکت هاست، که گفتم اصل همه مهلکات هست. و حالا خواهم گفت به شما از اشارات آیات روایات که چه مصیبت ها برای انسان از این ناحیه میاد. اصلا و ما خیلی دیدیم، حالا من میگم دیگه، خیلی دیدیم کسانی که به فکر سلوک افتادن به لحاظ همین مسئله در همون قدم اول موندن، حالا هم موندن و خودشون احیانا توجه ندارن. ولی خب این مزیت بر خود برای خود نسبت به دیگران قائل شدن به طور کلی به هر وجهی، این مهلکه است. خب اینجا این موضوع پیش میاد که مثلا اونو که فرزن یه منصبی دارد بیاد که من منصب ندارم، مثلا این یکی اونو که هیچ منصب ندارد، یک کاسب جزء است اصلا هیچ منصبی ندارد، اونو که منصب دارد رئیس جمهور هست، اینم دارم شاه هست و ما هست و امثال اینها، این حالا بگید من ندارم این مذهب را، چرا ندارد؟ دارد دیگه. من بگم این سواد را ندارم، برای خود این مزیت را قائل نشدم که من عربی میدانم او نمیداند. خب چگونه است این؟ یا اونی که مثلا به جمال خود میبالد، بعد قیافه را دید، حالا نگد من بر او امتیازی دارم، ندارد امتیاز. حالا اگر معتقد باشد در این حد امتیاز دارد، یا اونی که هنرهایی در میتواند، کسی کاملا بی هنر است، اینی که با هنر است نسبت به اونی که کاملا بی هنر است، واقعا بین اندازه که دارد معتقد نباشد، یعنی واقعا روز روشن را انکار بکند. اینو مرحوم نراقی عنوان کرد، خوب هم تحلیل کرده و عرض کنم که تحلیلش خیلی خوب. ببینید، به طور کلی مزیت بر خود به دیگران قائل شدن این مهلک است. علم دارم، سواد دارم، هنر دارم، جمال دارم، مال دارم، منصب دارم، قدرت بدنی دارم، چی دارم چی دارم؟ بله اینا درسته، بعضی ها ممکن از اینها من چیزی داشته باشم کسی دیگه ندارد، یعنی چیزی از ظواهر دارم کسی دیگه ندارد. خیر، مرحوم عراقی میگوید که منی که از اول من میدانم در طب واجبات مطیع خدا هستم، از محرمات هم اجتناب میکنم، کسی را از بیخ از اساس میشناسم که فاسق و فاجر است، نه سواد دارد، نه فلسفه میداند، نه عرفان میداند، نه هنر دارد، نه منصب دارد، هم واجبات را ترک میکند و هم محرمات را چی میکنه؟ همش انجام میدهد. من اینجا چگونه بر خود بر این امتیاز قائل نشوم؟ شما اگر دانید جواب نمیدانید، باید نشوم. اگر شدم به این مهلکی هستم، گرفتار هستم. حالا شما میگید که شما با این صحبت ها خوب دقت کنید، به این صورت اگر بخواهید آدم پیدا بکنید، باید به قول مثنوی فانوس به دست بگید، روز در کوچه و خیابان گردش میکنید، توجه میکنید؟ حالا پیدا نمیکنید یه مسئله دیگه است، ولی بالاخره حقیقت این است، حقیقت این است. اما جوابش چیه؟ این آدم چگونه خودش را برتر از او نداند؟ چه میداند؟ آخه من میدانم من نماز میخوانم و نمیخواند، من فلان علم را میدانم و نمیداند، من امتیاز بر او ندارم. این امتیازات، امتیازات ظاهری است، این ارزش ندارد. حتی اون نماز خوندن و اون واجبات انجام دادن و اون محرمات را ازش اجتناب کردن، همش امتیازات ظاهری است. خیلی خوب مرحوم نراقی چیز کرده، یعنی من تحلیل ایشون را خوب دقت کردم، حتی اونقدر خوشم آمد رحمت الله علیه که واقعا اونا که در این میدان ورزیده اند، به قول معروف میگن کلام الملوکه، ملوک معنی اونا که استاد کلام هستن، ملوک رو چی؟ کلام. واقعا فکرشون و حرفشون آموزنده است. ایشون تحلیل کرده نوشته آخه ما باید متوجه باشیم اینا یک چیز امتیاز، اونی که اینجور است گیر کرده، نمیداند امتیازاتش را چگونه نادیده بگیرد و بر خود مزیت بر دیگران قائل نباشد، باید متوجه باشد این امتیازات یک سری امتیازات ظاهری است. باید واقعیت را نگاه کرد، ما روی واقعیت حساب میکنیم. مسئله این است که انسان از نظر واقع بینی نباید برای خود نسبت به دیگران مزیت قائل باشد. حالا بیام از نظر واقع بینی بررسی بکنیم. اون چی که در نظام وجود از نظر واقع بینی برای یک انسان ارزش است، برای یک انسان سعادت است، برای یک انسان کمال است. حالا من از شما سوال میکنم، منصب است؟ بله. در نظام وجوده، یعنی اون چی که در این عالم عالم روی اون حساب باز میکند، من نظام وجود این است. خوب دقت کنید، این نظام وجود که میبینید که جلوه های مشیت حق است، این مشیت حق بفرماد این نظام هستی روی چه چیز در کل در اون به حساب آینده نگری و به حساب واقع نگری روی چه چیز حساب باز خواهد کرد، یعنی می کند و بعد روشن خواهد در نهایت به نتیجه خواهد رسید، روی چه چیز حساب باز؟ روی منصب؟ نه. روی علم؟ بله؟ نه. علم هر علمی باشد، فقه باشد، ممکن انسان فقیه باشد، فاسق و فاجر و جهنمی باشد، فیلسوف باشد، در اون درک اسفل جهنم باشد، عارف نظری باشد، یعنی از عرفان نظری خوب بداند ولی جاش جهنم باشد، یعنی عمل نکند، خودش یک موجود نفخته باشد، ممکنه فقه اصول بداند همینطور، ممکنه علوم دیگر بداند همینطور، ممکنه منصب داشته باشد جاش در جهنم از همه پایین تر باشد، یعنی عمیق تر باشد. اینا ارزش نیست، نظام روی اینها حساب نمی کند، یعنی خدا روی اینها حساب باز نکرده. مشیت هست این نکرمکم این دالله چی؟ اتقام. خب حالا ما یک موضوعمون، من نماز میخوانم و نمیخواند، خب این نکرمکم این دالله اتقام، آخه اینجا رو شامل میشه، من حرامها را اجتناب میکنم، اون بنده خدا حرامها را چی میکنه؟ مرتکب باشد. مرتکب هست، اما من اقلا بین اندازه نمیتونم بر خودم نسبت به خودم برای امتیاز قائل باشم که من مطیع خدا هستم این فاسق و فاجر هستم. گفتیم اینجا هم نمیتونیم. این چرا؟ این هم چراش یه خورده عمیق است. این نه اکرمکم این دلا اتقاکم، اتقای حالا یا اتقای در عاقبت خدا؟ بله اتقای در عاقبت دیگه، خیلی اتقای حالا بوده اشقای در عاقبت شده، ترجمه شده، ترجمه کرده. آیه که نمیگوید اتقا که فعلا امروز اتقاست اکرمکم این دلا، میگوید اونی که اتقا به محضر حق وارد بشود اکرم است. حالا فعلا به محضر حق یعنی در روز وفود الالحق، در روز مرگ اگر به صورت اتقا رفتیم برد. خب حالا من مرحوم ربه میگوید که شما عالم فقیه فیلسوف عارف عامل متقی فعلی از کجا میدانید که این جاهل فاسق فاجر و حتی کافر فعلی در روز مرگ فرد متقی نخواهد شد و شما فرد شقی نخواهید گشت؟ میدانید؟ ولی چه کسی میتواند این را بداند؟ هیچ کس، هیچ کس نمیداند. وقتی امام میترسد از عاقبت، وقتی انبیا میترسدن از عاقبت، جز برای خدا برای کسی روشن نیست. عاقبت هر کس یا سابقه هر کس به قول خواجه عبدالله، ترجمه میکنیم. خب برابر این، حالا من بیام بگم که من فردی، حالا اون علمینا که به درد نخور، موندیم که من یه فرد متقی هستم، مطیع خدا هستم، این فاسق و فاجر هست، من این اندازه برای مزیت دارم. نه خیر، از کجا میدانی؟ آخرش به گور مرد جوجه را پاییز میشمارن، ترجمه کنیم. باید اون وقت حساب کرد. حالا منتظر باش تا صبح دولتت بدم ببینیم چی خواهد شد. برای این هم حالا نمیشه روش حساب کرد. الان پس برای هیچ کس در زندگی دنیوی به هیچ وجهی حق ندارد مزیت بر خود نسبت به دیگران قائل بشه. به خیال گرفتار است. فلزا خدای متعال در قرآن کریم اونهایی را که به کبر یعنی به مزیت بر خود قائل شدن بر دیگری به هر نوعی باشد گرفتار هستند، اینها را خدا خیال باف و یا به اصطلاح اونی که بازیچه در دست خیال شده تلف عنوان کرده نامیده است، مختال. مختال یعنی کسی که با خیال شغل پیش نمیداند که نمیداند چیز بزن. خب پس با این تحلیلی که عرض کردم همه فهمیدیم که جدا هیچ کس بر هیچ کسی نمیتواند به صورت جدی و از نظر واقع بینی مزیت چیه داشته باشد. مزیت فعلا کسی حق ندارد بر دیگری به صورت واقع بینی و منطقی و عقلی داشته باشد و تا قائل بشود. حالا این طور که نیست، یعنی مزیتی کسی بر دیگری ندارد، فقط اون مزیت اصلی هم حالا معلوم نمیشود رون حساب. پس هر کسی به این مسئله گرفتار باشد علاوه بر اینکه بر خیال گرفتار است، این مهلک است، از مهلکات است. خدا از این مسئله خیلی بدش میاد. در مقام سلوک این برای انسان خیلی خطرات دارد. حالا من یواش باش به نکاتی در این زمینه اشاره میکنم. شما از بیان من خوب استفاده کردید اگر دقت کردید، چون شما اگر لااقل برای خودتون امتیاز به این معنا قائل بشید که شما اهل ذکر و معنا هستید نسبت به دیگران قائل بشید، اگر لااقل این انداز امتیاز قائل بشوید، بالاخره به کبر مبتلا هستید یا نه؟ به کبر مبتلا هستید، ترجمه کنید، به هر نحوی امتیاز قائل بشید و این خودش نخواهد گذاشت شما پیش بروید. لطمات زیادی دارد. لطماتی که دارد من به اصطلاح به لطماتش یک یک با توجه بر آیات و روایات اشاره میکنم. اولین لطمه که کبر به انسان میزنه، چه گفتم که من خیلی از یعنی به چشم خودم خیلی از افراد را دیدم که در این وادی در این مرحله سلوک نتوانستند راه به جای ببرند. البته خیلی افراد هر کدام به نوعی لطمه میخورند، به نوعی در خطر قرار میگیرند. بعضی ها را یعنی خیلی که میگم بعضی ها را از این طریق من به چشم خود کاملا دیدم اونا که سخت گرفتار کبر و تکبر هستند و سعی میکنند خود را بر دیگران مقدم بدارند، انتظار دارند همه اونها را مقدم بشمارند و خلاصه بدین مرض گرفتار هستند. خیلی از اینها را دیدیم که اینها در سلوک معطل بودند. اولین مسئله‌ای که به اصطلاح در این بین پیش میآید در این بین اینکه اینجور آدم از اول به پیش و خمی که در و اسراری که و دقائقی که در مقام سلوک از اون مرحله اول قدم گذاشتن در مسیر سلوک پیش می آید و باید انسان اونها را بفهمد و اگر نفهمد قدم از قدم بر نمی دارد اونها را نمی فهمد. این اولین لطمش هست. دقت کنید، مرض کبر و تکبر نمی گذارد انسان وقتی قدم در مسیر سلوک گذاشت آنچه فهمیدنیست از اول که در مراحل مختلف پیش می آید اونها را بفهمد. خدا مهر می زند بر قلب متکبر. این یکی از سنن الهی است و از این سنت باید ترسید. دقت بکنید، خوب این جمله به گوشتون باشد. خواست دیدم کسان دیگر را ملاحظه بکنید، نظری به اون سالکین موفق بیندازید، ببینید که چقدر از این مسئله به دورند از چک. نظریم به مدعیان بیندازید، ببینید که مدعیان چقدر گرفتار به این موضوع بودن تا صدق مطلبی که من به شما عرض می کنم و استنتاجی که از اشارات آیات داریم بر شما روشن بشود. خدا مهر می زند به قلب متکبر. این یکی از کارهای خداست. هر قلبی در او کبر و تکبر شد، هر که باشد، ولو سالی که شروع کرده ما متاسفانه به این مرض گرفتار است، عالم باشد، هر که باشد، خدا به این قلب مهر می زند. مهر می زند یعنی اسرار را در مقام سلوک از اون اول که باید بفهمد نمی فهمد. دیگه از اول معطله دیگه. نه تنها این اسرار را نمی فهمد، این آدم متکبر به حساب اینکه قلب قلبش مهر زده شده اصلا از اسرار وجود هم بی خبرد، چون قلب که مهر خورد از اسرار محروم است. از معارف قرآن هم از اون عمیقاش من از شما سوال میکنم بی خبر میشود یا نمیشود؟ اگه گفتید رفته بودم من به مشهد، یکی از ملاها را شنیدم اونجا شروع کرده به تکبیر، هر کس فلسفه بداند بخواند و ارفان بداند بخواند از این رجم کنید. حالا اسمشو نمیگم، گفتن این تازگی ها اینجا دکان باز کرده، رجم کنید. نمیفهمد دیگه، وقتی انسان از اول دکان باز کننده بود نخواهد فهمید. با یک چوب همه یه فلاسفه مثلا امثال رضوان الله علیه طباطبایی ها را، امثال اینها را، مفاخر ما را، علماء شیعه را با یک چوب میراند. هر که فلسفه بداند بخواند، هر که ارفان بداند بخواند، هر که مطالب فلسفه عرفانی بگوید اینا همه کافرن، اصلا تکفیر میکنه. مهمم هم پس دکانی باز کرد. خب از دکانش معلوم از اول دکان میخواسته دیگه، یعنی کبر داشته شد. و این هیچ وقت نمیفهمد فلسفه درست حسابه یعنی اسلامی چی میگوید، چه حل و فصلی دارد، عرفان اسلامی چی به اصطلاح اسراری از قرآن را برای انسان میفهماند، چه نکاتی از روایات را به دل انسان میریزد، چه اسرار را از وجود برای انسان روشن میکند. خب نمیفهمد دیگه. مثل معروف از انسان دشمن چیزیست که چیه؟ نداند. اینا را میگم به قدر این حرف ها که میگم بداند. دقت کنید روی کسانی که مبتلا به کبر هستن، اینا معمولا از معارف هم محروم هستن. شما برید حساب هر کس گرفتار تکبر بود به همون اندازه از معارف عمیق محروم هست، چون جزو اسرار است. اسرار از قلب متکبر چون مهر خورده چیه؟ کنار است. چه اسرار سلوک باشد، چه اسرار قرآن باشد، اسرار وجود باشد، اسرار دیگه دقایق محروم است. قلب متکبر ما دیده معمولا، حالا بحث ما امروز نمیدارم به کجا خواهد رسید، ولی همین که اسم بردیم از آیت باطبای رضوان الله علیه، چه چیزها ما در این باب ازیشون میدیدیم، در باب نداشتن تکبر و کبر. دیدنی بود، یعنی در این بابم دیدنی بود. انسان میرفت از این بود در حرکات و سکنات و برخورد و گفتار و اینها در اون موجود مطالعه میکرد در جزئیاتش، واقعا دیدنی بود. اصلا مثلا یه وقتی حتی صحبت میکردن که شما فلان مطلب را در مثلا المیزان نوشتید و مثلا کسی میامد میگفت خوب نوشتید و چنین ما فلان موضوع رو نفهمیده بودم، حالا برای ما روشن شد، ساکت میموند. یعنی اون وقت ساکتون چیزی نمیگفت و یا چیز دیگه ساکت میموند یا برمیگشت حرف دیگری میزن. هیچ وقت در مقام صحبت و در صحبتهاش اصلا در مقام صحبتهاش بیاد که من اینجور نتیجه گرفتم، من اینجور، اینا نبود. من خودم یادم است که نمیدونم یه وقتی اینجا گفتم یا نه، گاه خصوصی که میرفتم محضرشون شد دفعاتی در وقت درس که میرسی که بلند بشیم بریم درس، که منم میرفتم به درس جلسه درسیشون، که اونم میرفت به همون درس، میخواستم تو راه هم از ایشون استفاده بکنم چون خیلی وقتش خوشورده بود و لحظاتش قابل استفاده بود. دلم میخواست که مثلا پیش او راه برم و در اون 10 دقیقه یک روب تا به اون مسجد که میرسیم، حالا یه روب مثلا یه 10 دقیقه رفتم محضرش خونه، بلند میشد که بره و سر وقت بود. دفعات اینجور شد، من میخواستم با خود ایشون راه برم که در تو راه هم سوالاتی بکنم استفاده بکنم، یا اقلا از مصاحبتش برخوردار باشم، از همون جوارش برخوردار باشم که اینها خوب میداند حساب ها دارد. طوری برخورد میکرد که از اول که بلند میشدم با یک وضعی برخورد میکرد که هیچ وقت نشد که اون برخورد را نکند که من موفق بشم با او راه بروم. یعنی سخت اجتناب میکرد کسی با او راه بره، که در بیرون اینجور برخورد شد که این آغاز اینم طلبه است و جزو جلال او است. ترجمه میکنه خوب دقت کرد چی گفتم دیگه؟ سخت نشد دیگه، هیچ وقت نشد. طوری برخورد میکرد که به ظاهر حالا من یادم رفت جزئیاتش، ولی برخوردش طوری میشد که خلاصه میفهمان که شما برید من هم برم. ترجمه کنید من هم برم. تنها میرفت همیشه، که فرمود، روایت فرمود که این از علامات تکبر است. انسان راه بره خوشش بیاد کسی با او یا مخصوصا پشت سر او راه برود، که فرمود هر قدم که برمیدارد از خدا به همون اندازه هم دور میشود، راه میده و کسی هم پشت سر او، روایت فرمود، خوشش میاد هر قدم که برمیدارد راه میرود از خدا دور میشود. فرمود خوبیشون با اون تحقیقات و با اون مرد، خب این مثلا این نبود که آیت باطبایم رضوان الله درس خونده بود، خیلی ها درس خوندن. فرمود میکنی مسئله این بود که ریاضت داشت، مجاهدت داشت، عبودیت داشت و خدا تعلیم کرده بود و اینکه کبر نداشت. صحبت ما در این است، کسی که کبر و تکبر داشت، برگردیم به اصل مسئله، از اسرار و معارف اینا محروم است، از جمله در مقام سلوک اون که از اول قدم گذاشت باید اسرار را بفهمد، دقایق را بفهمد، اشارات در درون را بفهمد، الهامات درون را بفهمد، هدایت های الهی را بفهمد. هیچ کدام را نمیفهمد، از اول معطل میماند، چون خدا مهر میزند، این سنت خداست. خدا هر قلبی که درش کبر بود تکبر بود مهر میزنه. فرضا من شما توصیه میکنم هر چی میتوانید خودتون را پایین تر از همه بدانید.